اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از عاشورا شروع کردیم، یه سری مسائلی رو میگفتیم، مسائل مالی واجب انسان که شامل صدقه، زکات و خمس میشود. در روزگار الان شبهه ای انداختن که خمس در قرآن مربوط به غنایم جنگی است. ما در هر دفعه که مسئله می گفتیم یه دو جمله در جواب، یعنی در استدلال به این مسئله، یه گفتگویی کردیم که الان هم یه مختصری دو سه دقیقه عرض می کنم. در آیه 41 سوره انفال اومده: وَأَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. معنای آیه اینه که بدانید اون چه استفاده کردید در چیزی، پس یک پنجم اون مال خدا و رسول و ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل است. یعنی وعلم و انما غنمتم، اونچه که استفاده کردید و بهره بردید. مخصوص جنگ اگر بود باید خدا فرموده باشد وعلم و انما غنمتم فی الحرب، در حالتی که فرموده وعلم و انما غنمتم من شیئن، هر چی استفاده کردید. در لغت هم غنمتم یعنی اموالی که به دست آوردید، چه از کسب و چه از هدیه و چه از جنگ و راه‌های دیگه. من شیئن یعنی هر چیزی. خمس به شش قسمت تقسیم میشه، یعنی حق خداست و رسول و ذوی القربا، که در قرآن ذوی القربای پیغمبر یعنی اهل بیت و اهل و یتیم ها و زمینگیر ها و در راه ماندگان. این شش گروه هستند. سه گروه اول که خدا و رسول و ذوی القربا باشن، امروز که زمان غیبت کبراست میرسه به امام علیه السلام، چون حق خدا را پیغمبر میگیره، حق پیغمبر را امام میگیره. در زمان غیبت کبرا چون ائمه ظاهر نیستن، امام زمان علیه السلام نایبان عامشون، چون نایب خاصشون فقط در زمان غیبت صغرا بود، نایبان عامشون که مجتهدین فقهای جامع الشرائط عادل هستند، متصدی مصرف این سه قسمت هستند. سه قسمتش مال یتیم ها و زمینگیر ها. مسکین یعنی کسی که ساکن زمینه، نمیتونه تکون بخوره، قدرت کار نداره، زمینگیره. و ابن السبیل یعنی در راه ماندگان. ممکنه کسی در شهر خودش میلیارد میلیارد داشته باشه و بره در مسافرت اموالش رو گم کنه، مثلا عرض کنم که گذرنامش رو گم کنه و در راه بمونه. اگر سید باشه و یتیم هم اگه سید باشه، زمینگیر هم اگه سید باشه، نصف خمس سه قسمتش هم به اون میرسه. پس اگر من مالی به دست آوردم از کسب، یک پنجمش میشه خمس، یک پنجم. این یک پنجم شش قسمت میشه. یک قسمت سهم خداست، یک قسمت سهم رسول، یه قسمت سهم ذوی القرباست که منظور امام ها هستن. سه قسمت دیگرش هم مخصوص یتیم و زمینگیر و در راه مانده از ساداته که منصوب با پیغمبر هستن. پس خمس دو قسمت میشه در واقع، یه قسمت مال سه سهم، یه قسمت هم مال سه سهم. سه سهم اول امروز باید در اختیار امام عصر و آنها فدا قرار بگیره و سه سهم دوم در اختیار سادات یتیم و مسکین و ابن السبیل. اینجوری میشه. اینم الان فتوای همه مراجع تقلیده. در سه سهم اول که میرسه به امام زمان که الان دست مراجع میشه، حتما باید اجازه مراجع باشه و مراجع تقلید بالاتفاق میگن اینها باید مصرف ترویج دین بشه، ترویج شرع بشه، ترویج دین، کار دینی باش انجام میشه. اگر شما میبینید که مراجع در حوزه های علمیه خرج میکنن، به خاطر اینکه ترویج دین انجام بدن. سه قسمت دیگه که مال سادات یتیم و مسکین و ابن السبیل در راه مانده هست، صرف سادات شیعه، نماز خون، عادل لازم نیست باشن، غیر متجاهر به فسق، تظاهر به فسق نکند ولی لازم نیست عادل باشه. این یه قسمتش میرسه به اون سادات. انشالله که خداوند متعال ما رو با وظائفمون آشنا بفرماید. در فاطمیه اول ما سه شب صحبت کردیم. سفره ای را که خداوند متعال برامون در این ایام پهن کرده اینی که از حضرت زهرا گفتگو کنیم. در اثر دعای این صابخونه محترم و صابخونه های محترم دیگه، من توفیق پیدا کردم همه روایاتی را که مرحوم مجلسی از صفحه 1 جلد 43 تا صفحه 236 آورده مطالعه کنم الحمدلله در این چند روز و کتاب های دیگه. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی روایات عجیب غریبی داریم از پیغمبر و از ائمه. وقتی میخوایم یه شخصیتی رو بشناسیم، رزومش رو باید از کی بپرسیم؟ یا از استاداش بپرسیم، یا از شاگرداش بپرسیم، یا از اون دانشگاهی که اونجا استاده بپرسیم. بهترین اینه دیگه. رزومه ی حضرت زهرا سلام الله علیها رو چند نفر گفتن. اول خدا، انها لعهد الکبر، اصلا عجیب این آیه، یه جمله است، روایاتشو بخوندم. انها لعهد الکبر، انا انزلناه فی لیلت القدر. امام صادق علیه السلام میفهمد لیلت القدر فاطمه است. اصلا عجیب غریب این روایات. مرج البحرین یلتقیان و بینهما برزخ لا یبقیان. یکی از دلایل ما که میگیم که مقام حضرت زهرا با امیرالمؤمنین موازی و مساوی است این آیه است. مرج البحرین یلتقیان، قاطی شدن دو تا دریا با هم ملاقات کردن. و بینهما برزخون، بین اینها یک فاصله ایست که لا یبغیان، نه این دریا بر اون دریا غلبه میکنه نه اون دریا بر این دریا غلبه میکنه، همیشه پرالل مساوی هستن، موازی هستن. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ و مرجان هم گفتن امام حسن امام حسین هستن. اصلا عجیب غریب آیات. پس رزومه ی حضرت زهرا سلام الله علیها رو اول خدا گفته در قرآن کریم. چقدر این خیلی آیه هست. یک تفسیری هست که مال حدود 100 خورده ای سال پیشه، تفسیر روایی است، قرن 13 شخصی به نام حسینی استرابادی نوشته تأویل آیات ظاهره عن العطرت طاهره. خیلی زحمت کشیدن این آخوندهایی که شما بهشون، شما که نه، بیرون که ما رو سوار میکنن فحش میدن، این آخوندهای مفخر خیلی کار کردن، خیلی کار کردن. این آقای استرابادی یه تفسیر نوشته در کی، مثلا 145 سال پیش، که چاپ نبوده، که خطی بوده همه کتاب ها یا کمی چاپ اومده بوده. هرچی روایت در ذیل آیات قرآن راجع به اهل بیت بوده یه جا جمع کرده. اون وقت اینی که چاپ کردم حدود 20 سال پیش که من جز اولین چاپایی که بود که خریدم در قم، اومدم یه فهرست اعلام درست کردم، تمام روایاتی که توش حضرت فاطمه هست آورده، قوغا کرده. قوغا یعنی روایاتی که در ذیل آیات درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یکی از اون روایات که درباره حضرت زهرا هست اینه: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینجا گفته رجال، مردانی هستن، روایت داره که جز این رجال حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هست. رزومه خداوند متعال که از حضرت زهرا داده در آیات کریمه قرآن فوق‌العاده است در جاهای مختلفی. این آیاتی بود که به ذهنم بود، خیلی هست، مرحوم مجلسی همون تأویل الآیات آیات رو آورده، روایات ذیلش آورده. رزومه دوم رو خود پیغمبر اکرم آورده درباره دخترش، از کی؟ از زمانی که هنوز نطفه زهرا منعقد نشده. آخه ببینیم بچه ها، امروزا به خاطر اینکه شما رو راحت کنن به بیدینی ببرن، میگن روایت که صحیح و ضعیف داره. دیروز یه نفر اومده بود گفت روایت که صحیح و ضعیف داره. گفتم که خیلی خوب، مگر تو زندگی که میکنی خیلی از روایاتی که گفتن صحیح و ضعیف نیست؟ گفت چرا. گفتم زندگی نمیکنی دیگه، روایت گوش نمیکنی، تو همش روایت گوش میکنی. تو تلویزیون میگه خیابون شلوغه، مثلا رابند فلانجا نمیری، میگه فلانجا برف اومده حرکت نکنه، همین روایت دیگه گوش میکنی. وقت روایات دینی که مستند سلسله سند داره میخوای کلش رو بذاری کنار، به خاطر اینکه از هر هزار تا روایت مثلا دوتاش ممکنه ضعیف باشه، که نیست اینجوریه. اینو محکم بگید شما هر جا که بودید. این روایات همش همدیگر رو تکمیل میکنن، جوینت هستن، پازل همدیگه هستن، همدیگه رو تأیید میکنن، با همدیگه یک منظره نشون میدن. اینایی که عرض میکنن، پیغمبر اکرم رزومه حضرت زهرا رو که میخواد تعریف کنه میفرماید نه یه روایت، نه ده تا، نه بیستا، حتی تو کتابهای اهل تسنن هم نقل کردن. من رفتم معراج، دیگه سفر معراج رو هم سنی ها قبول دارن هم شیعه ها، سفر معراج رو. در سفر معراج رفتم، رسیدم به یه درختی، جبرئیل گفت این درخت اسم شجره توباس، یه دونه از این میوه‌هاش بچین. در بعضی از روایات داره خود جبرئیل چید داد به پیغمبر که بیار زمین، آورد از طرف خدا جبرئیل سلام آورد، گفت اینو بخور و این نطفه نسل توست. در روایات مختلفی میفرماید حضرت که سیب رو دونیم کردم، یهو نور ازش بلند شد، من یه حالت فزع پیدا کردم، جا خوردم. گفتم برادرم جبرئیل این نور چیه؟ گفت این نور فرزندی است که از این که میخوری و نطفه منعقد میشه به وجود. یه دونه، دو تا، سه تا، ده تا، پر روایات. عرض کنم خدمت شما که این اعمال عالم فیزیک، فیزیولوژیست. در عالم متافیزیک وقتی که میخوام که این بحث متافیزیک که میگم، بحث علم فیزیک و شیمی و عرض کنم که علوم فیزیکی نیست، بحث عقلیه، از نظر عقلی نداره. روایت هم نقلی به ما گفتم، گفتم قبل از اینکه ما این عالم باشیم یه عالم نور بوده، در اونجا خداوند متعال اولین آفرینشی که داشته نور بوده. روایات متعدد، هم شیعه هم سنی، شیعه بیشتر. اون وقت در اون عالم نور خدا اول یه نوری رو آفریده، میگه از نور عظمت خودم. از اون نور پیغمبر رو آفریده، از نور پیغمبر نور دو نفر رو آفریده، یکی علی امیرالمؤمنین، یکی حضرت زهرا. اینم روایات مفصلی داریم، خیلی مفصل. خدا رحمتش کنه، یه استادی داشتم، بعد به حال شما بچه ها از همین اینجا تا اونجا، غیر از پیرمردای بالای 70-80 سال که نشستن، بعد به حال شما. چرا؟ برای اینکه هیچ کس رو ندیدید، استاد ندیدید. با استادم داشتم راه می رفتم، خوب قشنگ یادمه کجا رسیدیم، به نبش پارک شهر پیاده داشتیم با هم دیگه میرفتیم جای جلسه، هی استاد تعریف کرد استاد من کی بود کی بود کی بود، از بزرگان تو عالم بچگی شاید مثلا 20 سالم بود 21 سالم بود. گفتم حاج آقا خوش با حالتون، چه استادایی داشتید؟ گفت بله خاک بر سر تو که استادت منم. تازه اون رضوان الله علیه خدا رحمت، این استادا خیلی مطلب بلد بودند و تمام مطالبی که بلد بودم از این احادیث بوده. موقعی بود در حدود 40 سال پیش یه آقای روشنفکری از دانشگاه سوربن عرض کنم که فرانسه دکترا گرفته بود اومده بود اینجا سخنرانی میکرد، نمیخوام اسمشو، به مرحوم مجلسی جسارت و توهین کرده بود، همین صاحب باها که الان دستمه، ایشون اون موقع گفت یک صفحه از کتاب بهار مجلسی را مخصوصا جلد از سماع و العالم یعنی آفرینش آسمان و جهان، روایت همش دیگه، ایشون بیاره معنا کنه، من زبونم رو میبرم. به مجلسی توهین میکنی؟ مجلسی کسیست که بزرگترین خدمت را در قرن 11 و 12 به شیعه کرد، از قدرت پادشاهان صفوی استفاده کرد، با قدرت اونها از تمام کتابخانه های جهان کتاب های خطی را آورد و جمع کرد و بهار درست کرد. بهار یکی از کتاب هاش 110 جلد، یک نفر، البته یارانی داشت، یکی از کتاب‌های بسیار تاپش، تاپ شرح اصول کافی و فروع کافی است به نام مرآت العقول. حاج آقای حسینی خطابه قدیر چند صفحه از این مرآت العقول؟ 27 جلد 500 صفحه‌ای. وقت این که میگن که بهار مجلسی همینجوری ریخته جمع کرده چیکار کرده که دروغ محض، مجلسی در جلد اول مفصل راجع به سورسایی که برای بهار استفاده کرده و ریفرنس هایی که در بهار آورده دونه دونه صحبت کرده، اعتبارش هم گفته. یک کتاب مجلسی نوشته در شرح اصول و فروع و روزه کافی 27 جلد. من نشسته بودم، حاج آقای صاحب خونی سرور بنده نشسته بودم، اومدن با آقای آسد مرتضای عسکری که من پیششون 10 سال حدیث شناسی درس میخوندم، گفتم میخوام مرآت العقول رو چاپ کنم، یه مقدمه چند صفحه‌ای بنویسیم. ایشون گفت فکر کنم. هفته بعد گفتش که یه مقدمه نمیتونم، یه چند صفحه نمیتونم. گفتن هر چی میتونی. مقدمه ای که ایشون الان نوشته 800 صفحه شد. 800 صفحه سید مرتضای عسکری مقدمه نوشت برای مرآت العقول در تبیین و معرفی مجلسی، حدیث و کارهایی که خلفا کردن و اجتهادها و بدعتهایی که عثمان و عمر و ابوبکر و معاویه و امثال اینا گذاشتن. 800 صفحه مقدمه. دلم میخواست که شما عربی بلد بودین جمله به جمله اینو بهتون درس میدادم. الان تو یکی از کلاسام که یک کمی میفهمم بعضی قسمتاشو درس میدم. 800 صفحه مقدمه نوشته سید مرتضای عسکری در حدیث شناسی برای مرآت العقول که مجلسی در شرح اصول کافی و فروع کافی نیست. پدر مجلسی که هیچ اسم شما نمیدونیم، محمد تقی مجلسی، مجلسی اول بهش میگن، یه کتاب نوشته در شرح من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدور. این من لا یحضر 4 جلد 600 صفحه‌ای است، یکی از یک کتاب است از کتاب هایی که شیخ صدوق نوشته. شیخ صدوق چند کتاب نوشته؟ 300 تا. همین آخوندهای مفخوره. 300 تا کتاب. کی نوشته؟ قرن 4. 381 ایشون وفات کرده. اون وقت مجلسی پدرش محمد تقی مجلسی اومده این 4 جلد کتاب ایشون رو 25 جلد کتاب 600-700 صفحه‌ای به نام روزت المتقین شرح کرد. پدر مجلسی همونیست که امام زمان علیه السلام رو در مکاشفه دیده که حضرت زیارت جامعه خوندن. زیارت جامعه یکی از اعتباراتش اینه که پدر مجلسی در روضة المتقین در فصل کتابش فقهیه، در کتاب الحج بعد از اینکه حج آدم انجام داد باید بره زیارت ائمه، به مناسبت زیارت ائمه زیارت جامعه را آورد قوقا کرد. حالا کاری ندارم، میخوام اینو بگم این مجلسی کسیست که استاد ما گفت این آقای دکتر که علیه مجلسی حرف زده و توهین کرده یک صفحه از کتاب سماو العالم بهار الانوار رو بخونه ترجمه کنه من زبانمو میبرم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بچه‌ها حرفای چرت و پرتی که حالا دیگه خیلی زیاد شده، دو تا دکمه میزنی تو اینترنت تو سایت ها میاد، چیزام کنترل هم که نداره، هر کی هر چی نوشت. بنا رو بذارید بر این که نوع اینا دروغ مینویسن مگر دلیل ثابت کنه که راست. وقت تمام اهداف این دشمن ها هم امیدن کیه؟ شیعه اسم عشری. تو سنی ها کاری ندارن که، سنی ها هم با شیعه تا مادامی که روایت نقل نکنه کاری ندارن. گفتن ابو ذر روایت نقل نکن آزادی. اولین کاری که کرد عمر نوشتن و کتابت حدیث رو ممنوع کرد. چند سال؟ 90 سال. 90 سال یعنی چند نسل میشه؟ حداقل 5 نسل زنده، چون هر نسل اکتیو نسل اکتیو 20 ساله میشه 5 نسل اکتیو. 5 نسل حدیث گم کردن. گفت حدیث میخوان چیکار؟ اختلاف میشه. همین الانم هم چند وقت پیش من با یه جوان خوبی بود سنی خونم صحبت میکردم، گفت آخه برای اینکه اختلاف نشه خلیفه دوم فرمودن که حدیث رو بذارین کنار فقط به قرآن. بعد دیدن نمیشه، از قرن دوم به بعد خود علمای سنی نشستن شروع کردن کتاب نوشتن. اون کتابایی که نوشتن از قرن دوم به بعد اسمش چی شد؟ شد صحاح سته. خب میخوام اینو بگم همه این رزومه هایی که ما داریم دانشمندان ما زحمت کشیدن جمع کرد. قدیمی ترین کتاب ها بصائر الدرجات محمد ابن حسن ابن فرخ از شاگردان به هم عصر امام حسن عسکری علیه السلام، فضل ابن شازان از شاگردان امام صادق، فرات کوفی علی ابن ابراهیم قمی که ابراهیم قمی شاگرده و راویه امام رضا امام جواد و امام دهم علیهم السلام، علی ابن ابراهیم پسر شاگرد پدرش ابراهیم ابن هاشم قمی. یک کلمه تو سایت میتونه روایت ضعیف داره بزنیم کنار. ما الان با چی زندگی میکنیم؟ با روایت زندگی میکنیم. منتها روایت هایی که الان میگن افراد فاسق فاجر دخترهایی نمیدونم کجای اروپایی اینا میگن همش درسته. یه تاریخ مبهم مجهول یه چیزی بگه اشکال کنه به اسلام اون درسته، ولی هزاران روایت با سند، شما اگه تونستید یکی از این روایاتی که خیلی هم قبول کرد با سند قبول کنید، حتی کتاب های علمی، حتی فرضیه هایی که به اصل ثابت تبدیل شده درسته، این قابل قبوله چون علم ثابت کرده تو فیزیک تو شیمی تو طب توی علوم مختلف، ولی کدوم از اینا سلسله سند داره؟ فقط بگیم در کتاب فلان فلان گفته دیگه. قوی ترینش اینه که بگیم جالینوس طبیب در کتابش اینو گفته، بطلمیوس هیئت شناس مجستیک اینو گفته. خیلی قویش اینه، روایات ما همه سلسله سند داره، بعد ضعیف هم داره، همه روایات اینطوری هم. خیلی از روایات هم که میگید ضعیفه راویان متوجه نشدن. عرض کنم خدمت شما که بعضی از الفاظ رو نقل کردن شما اینجوری میگید. هزاران روایات. رزومه حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا تابلوی پورتره دقیق تابلوهای دقیق رزومه حضرت زهرا، خلقت نوری حضرت زهرا، انعقاد نطفه حضرت. یه روایت دیروز یا امروز خوندم که پیغمبر اکرم وارد منزل شدن دیدن حضرت خدیجه داره یکی صحبت میکنه، گفت بنت خویلد کسی نیست، با کی صحبت میکنی؟ گفت با جنینم، خدیجه بنت خویلد با جنینم دارم صحبت میکنم. اینو گفت که پیغمبر اکرم تایید میکنه. رزومه های حضرت زهرا سلام الله علیه. یه چیزی تو پرانتز بچه ها بگم، اشکال کردن خیلی راحته، یه دونه چکش الان برداریم این اتاق به این زیبایی رو که برای امام حسین درست کردن تو 10 دقیقه همه رو به هم بریز. اما شما مهندسین آرشیتکت و عمران و آرشیتکت و گچبر و گچکار و نمیدونم نقاش و کاغذ دیواری چقدر طول میکشه؟ این مدت. اشکال کردن خیلی راحته. شما اشکال کنید به دیگران، تو چه داری؟ هر کی اشکال کرد بگو اعتقادت چیه؟ بگو تو چه اعتقاد داری؟ تو که میگی روایت قبول نیست، روایت عمل نمی کنی؟ چون صحبت و بحث دو تا جنبه داره، یه جنبهش علمیه ساینتیستیست، یه جنبهش تکنولوژیکه تکنیکه که چجوری صحبت کنی. بگو تو چی معتقدی؟ تو که به همین اشکال میکنی روایت، تو اعتقاداتت چیه؟ یکی از چیزهایی که خیلی خوب میتونید بگید، امروزا طرف میگه که اسلام اینجوری این اشکال داره این اشکال داره، ما دین آبا و اجدادیمون زرتشتیه. خب زرتشتی از زرتشت چی داری؟ 2500 سال میگه 1400 سال گذشته، خیلی تغییر کرد، تو 2500 سال تغییر نکرده. اگر غیر از این سه جمله دقت کنید، من دارم بهتون جایزه میدم، پشت بلنگو هم اعلام میکنم، این اگر شما غیر از این سه جمله پندارنی، کردارنی، گفتارنی که با عرض کنم که برند فربه هر معمولا چاپ میکنن و بریم بر، اگر یه فرمول حسابی اعتقادی دیگه از زرتشتی ها پیدا کردید، من بهتون 14 تا سکه بار آزادی تمام سکه جایزه میدم. یک جمله، یه فرمول اعتقادی درست از کتابو اگه پیدا کردید. همش توصیه و نصیحت و همین حرف هست. اما شما یه دونه کتاب تحف العقول رو که در قرن چهارم نوشته شد، تحف العقول ابن شعبه حرانی، شروع کرده صحبت ها و نصیحت هایی که از پیغمبر تا امام زمان هست، از هر کدوم چند جمله گفته. شما نگاه کنید چند تا تکرار پیدا میکنید. یه امام ما داریم 28 سالشه به نام امام حسن عسکری علیه السلام، دوره امامتش 6 سال بوده، معمولا هم تحت تعقیب و تحت نظر بودن، لذا گفتن عسکری، تو پادگان نگهداری می شدن که کاملا کنترل کنن. شما فرمایشات این امام جوان را در اعتقادات، در اخلاق، در معارف، در خلقت، در علوم، در طب، در دانش طب نگاه کنید، ببینید چقدر صحبت هست، چقدرش تکراره، و همه اینا حرفای همدیگر رو تأیید میکن. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، رزومه اول از خداست، آیات قرآن، دوم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، سوم از ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، چهارم چند خط، دقت کنید جالب این، چهارم چند خط از رزومه مادر ما حضرت زهرا را خودش بیان کرده. اصلا از اون وقتی که من این جمله رو تازه دیدم، پارسال دیدم، از حضرت زهرا دیدم، من نه علم دارم نه تقوا دارم نه مقام نمیدونم برزخی، چشم برزخی باز از اینایی که خیلی مشهور میکنن درباره اشخاص به دروغ، اصلا نمیفهمم اینا چیه، ولی همین یه مقداری که روایات شنیدم و نمیفهمم، وقتی این جمله رو دیدم از حضرت زهرا مبهوت موندم. ناقل اصحاب نزدیک پیغمبر هستن، البته اینو نمیخواستم بگم، حالا پیش اومد. میگه که نشسته بودم وارد منزل، یا سلمان یا ابوذر، وارد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها شدم، دم از زهرا با امیرالمومنین دارم با هم دیالوگ میکنم، گفتگو میکنم، مقامات همدیگه رو برای همدیگه میگم. وقتی یکی از جملات حضرت زهرا اینه: یا ابل حسن انی اعلم ما کان و ما یکون. اینو بقیه ائمه گفتن راجع به پیغمبرم. ما کان یعنی همه گذشته عالمو میدونم، ما یکون یعنی همه اتفاقاتی که تا انقضاء عالم تا روز ریزرکشن، روز قیامت هست، من میدونم. و ما لم یکن، اینو ندیده بودم جایی. و ما لم یکن، اینی اعلم و ما کان و ما یکن و ما لم یکن، اونایی هم که نشده، به وجود نیومده، ماهیت ندارم. خیلی بحث فلسفی دقیقیه، اونا رو هم میدونم. بعد بفهمید یا ابل حسن المؤمن ینظر به نور الله، یعنی اگر قرار باشه که من ازم بپرسن چطور میدونی این ارگانیزم دانش چیه، میگم المؤمن ینظر به نور الله. رزومه حضرت زهراست که خود حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میفرمایند، بعد ائمه. حالا به هر حال روایت جالبی است، عرض کنم که دو صفحه و نیم بهار، یه سیستم، یه پروسس این روایت، خیلی جالبه، بیان میکنه ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا و برخورد پیغمبر اصلش هم مسئله ایثار جود سخاوته. یه چیزی رو خدمت پدرانتون که اینجا هستن عرض میکنم و مادرانی که پایین هستن، در عالم اهل بیت تنگ نظری حتی به اندازه سر سوزن نبوده، همه تنگ نظر نبودن، خیلی لارج بودن، خیلی لارج، از نعمتهای خدا بسیار تحویل میگرفتن، بسیار مهمان نواز و سخی و بخشنده بودن و ایثارگر، اما زاهد. زاهد یعنی چی؟ از امام علیه السلام پرسیدن زهد یعنی چی؟ فرمودن از زهد بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو کلمه قرآن. از که چی؟ فرمودیم این آیه است، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم، باید ناراحت نشید، بد نشید به خاطر چیزایی که از دست دادید، چیزای دنیاوی ها، ولی دین تو از دست دادی، اعتقادات تو از دست دادی، باید بریم بمیریم، لکی لا تأسو علا ما فاتکم درباره دنیا، ولا تفرهو به ما آتاکم، یه وقتم که داری خدا بهت داده، یه معامله کردی، کارت گرفت، استفاده کردی، بالا رفتی، ترقی کردی، حالت فرح و شرح به خودت مغرور، غفلت از خدا اینو نداشته باشی. این زهد، زهد به معنای نپوشیدن، نخوردن، نداشتن، گدا شدن نیست، بلکه زهد به معنای اینه که اگه از دست دادیم ناراحت نشیم، اگه به دست آوردیم طغیان نکنیم. این روایت اصل خطی که بیان میکنه زهد و بخشش خاندان عصمت و طهارت. اینقدر روایت جالب بود، قبلا خونده بودم، یادداشت کرده بودم، امروز دوباره ریویو کردم که برای شما بخونم، چون استعدادم کمه مهندسین، معمولا مقیدم که یه روایتی که میخوام بخونم حتی لغتاش هم دونه دونه ببینم، مضمونشو میفهمم ولی لغتاشو دونه دونه میبینم. روایت فوق‌العاده است. جلد 43 بهار 110 جلدی مخصوص حضرت زهراست تا صفحه 236، از صفحه 236 تا 366 مربوط به امام حسن و امام حسین، صفحه 56 روایت شماره 50 نقل میکنه که ایشون به اصطلاح از کتابهایی که هست نقل میکنه، از شیخ طوسی، حسن ابن محمد طوسی، از افراد و کاری ندارم، رابطه ها حسب میکنم، حمزت ابن همران عن صادق علیه السلام عن ابیه علیه السلام، پدر امام صادق که بود حضرت باقر امام پنجم، عن جابر ابن عبدالله انصاری قال، حضرت باقر از جابر نقل میکنه که خودش مستقیما از پیغمبر نقل، یعنی اونی که از پیغمبر شنیده جابر بن عبدالله انصاری است که در زمان امام باقر علیه السلام زنده بوده. امام باقر علیه السلام از جابر نقل میکنه برای پسرش امام صادق، امام صادق هم برای حمزت بن همران و دیگران نقل میکنن که ایشون نقل میکنه این روایت رو. جابر بن عبدالله انصاری میگه صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله صلات العصر، نماز عصر رو خوندن. پیغمبر اکرم نماز رو گاهی با هم میخوندن، نماز ظهر است و مغرب عشا رو گاهی هم جدا میخوند، هر دو درسته. صلا بنا رسول الله صلات العصر، فلم من فتل جلس فی قبلته، معمولا اینجوری بود که ادب پیش نماز اینجوری بود، ائمه اینجوری بودن، نماز که میخوندن بعد از نماز تو سجاده برمیگشتن رو به مردم، به اصطلاح ما گد میزدن، گده میکردن با مردم، مردم رو به قبله، اونها از قبله برمیگشتن با مردم صحبت میکردن، و ناس حوله مردمان دورشون نشسته بود، فبینا هم کذالک از اقبل الیه شیخ من مهاجرت العرب، یک پیرمردی از کسانی که مهاجرت کرده بود، مهاجران بود، آمد خدمت رسول خدا بعد از نماز عصر، علیه سملون، لباس مندرس و کهنه در برداشت، قد تحلل و اخلق، صورتش درخشان بود و خوشحال ولی لباسش پاره پوره بود، خلق، خلق، اخلاق یعنی لباس پاره پاره، و هو لا یکاد و یتمالک و کبرن و ضعفن، نیرو رفته بود، نمیتونست خودش رو کنترل کنه از شدت پیری و از شدت ضعف، فاقبل الیه رسول الله صلی الله علیه و آله یستحسه الخبر. پیغمبر رو کردن گفتن که پیرمرد چه خبر، چطوری، حوالیون چطوره؟ شروع کردن باید صحبت کردن و محبت کردن. یستحسه الخبر یعنی تلنگر زدن که اون یه چیزی بگه، حرفی بزنه، خبری بده. فقال الشیخ یا نبی الله انا جائع الکبد، شکمم خالی خالی از غذاست، فاطعمنی، منو اطعام کن. و آر الجسد، لباس درست حسابی ندارم، میبینی که لباسم پاره پوره است، لختم از لباس خوب. فکسونی، منو بپوشون. و فقیرم فعرشنی، فقیر هستم، من رو زینت ببخش، یه چیزی به من بدیم. پیرمرد گفت فقال صلی الله علیه و آله ما اجد لک شیئا، چیزی ندارم. چون دورانی بود که پیغمبر اکرم خیلی مخصوصا بعد از مهاجرت به مدینه، این صفه که انشالله خدا قسمتتون کنید برید حج و عمره، اینکه یه سکوی درست کردن به نام صفه رو به قبل، رو پشت قبر پیغمبر، این صفه جایی بوده که افرادی که انقدر نداشتن یه اتاق داشته باشن بسازن، شبا تو مسجد میخوابیدن. اصحاب صفه یعنی اصحابی که اونجا بودن، وقت مردم میومدن از انصار از مدینه، اونام که خیلی دارا نبودن مسلماناش، می اومدن به اینا قضا میدادن. و اهل صفه کسانی بودن که زن و مردشون جا نداشتن، اونجا شبا میخوابیدن در مسجد پیغمبر که به صفه معروف شد. حضرت فرمود که من چیزی ندارم، دوران سختی بود. ولکن الدال علی الخیر کفائله، تو رو راهنمایی میکنم به یه نفر که من که راهنمایی میکنم انگار که من خودم بهت کمک کردم. الدال علی الخیر کفائله، مثل اینکه شما میرید با یه جوان صحبت میکنید، میگید میخوای خطاب قدیر بدونی، به این جوان مراجعه کن، میخوای سوالاتت جواب داده بشه، به خطاب قدیر مراجعه کن. الدال علی الخیر کفائله، مثل اینکه خودت انجام دادی. انطلق الی منزل من یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. فقیر عرب، برو به منزل کسی که خدا و رسول رو دوست داره، خدا و رسول رو هم او رو دوست داره. یؤثر الله علی نفسه، اونی که میگم برو در خونش، کسیست که خدا رو بر خودش مقدم میداره. یعنی حالا که تو در راه خدا کمک میخواهی، اگر داشته باشه تو را بر خودش مقدم میداره. ایثار یعنی این دیگه، ایثار یعنی دیگران را به خودشون مقدم بدارن. یه آیه هست در سوره 8 و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی بر خودشون دیگران رو مقدم میدارن ولو خودشون احتیاج دارن. یه قضا یه لباسی خودش احتیاج داره، ولی دیگرانی که احتیاج دارن به اون میده، خودش خرج نمیکنه. این معنای چیه؟ زهده، دل نبسته. لذا از دستش بره حالا انفاق بکنه که خیلی خوشحال میشه، از دستم بره دزدم بزنه بسوزه، نمیدونم اینا، سکته نمیکنه. میگه که خب خدا داد خدا هم گرفت. یؤثر الله علی نفسه، این منتظر بود ببینه که پیغمبر کیو معرفی میکنه. فرمود انطلق الی حجرت فاطمه، برو به اتاق فاطمه. چون حجره هایی که در مدینه بود در مسجد پیغمبر مال اصحاب بود، اونا همه رفتن، زنان پیغمبر هم همه بسته شدن، تنها حجره ای که هم از بیرون در داشت هم از تو در داشت منزل حضرت فاطمه و امیرالمومنین بود و خود پیغمبر. گفت انطلق الی حجرت فاطمه و کان بیتها ملاصق و بیت رسول الله، اتاق حضرت فاطمه چسبیده بود به اتاق رسول خدا صلی الله علیه و آله. الذي ينفرد به لنفسه من ازواجه، تنها اتاقی که داشت پیغمبر اکرم اونجا و منفرد بود از میان ازدواجش، ازواجش، همسرانش، منزل حضرت زهرا چسبیده بود به منزل پیغمبر. و قال یا بلال قم فقف به علی منزل فاطمه، گفت بلال پاشو اینو ببر در حجره فاطمه و معرفیش کن. فانطلق الاعرابی مع بلال، این عرب بادیه نشین مسلمان رفت همراه با بلال. فلما وقف علی باب فاطمه نادا به اعلا صوته السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، معرفت داشت. و مختلف الملائکه و مهبت جبرئیل الروح الامین به تنزیل من عند رب العالمین. خیلی جمله های جالبی بود. گفت سلام و درود بر شما ای اهل بیت پیغمبر، ای منزلی که منزل شما محل رفت آمد فرشتگان بود، ای کسی که جبرئیل روح امین برای آوردن قرآن و در منزل شما هبوط میکنه و پایین میاد از نزد رب العالمین. فقالت فاطمه، حضرت زهرا سلام الله علیها از توی منزل فرمود و علیک السلام، بر تو سلام، فمن انت یا هازا، شما کی هستید که به من سلام کردید از بیرون در؟ قال الشیخ من العرب، من یه پیرمردی هستم. اقبلت علی ابی که سید البشر مهاجرن من شقه، از راه خیلی دور آمدم خدمت پدرت که آقای افراد بشر بود و آقای انسان هاست، از جای دور اومدم. و انا یا بنت محمد، و من ای دختر رسول خدا، آر الجسد، لباس ندارم، جائع الکبد، شکمم خالیه، چیزی نخوردم. فواسینی یرحمک الله، لطف کن به من، کمک کن، مواسات کن با من. مواسات یعنی انسان کمک کنه به دیگران همراه خودش، کمک کنه. و کان لفاطمه و علی فی تلک الحال و رسول الله سلاسن ما تو اموفیها تعاما، موقعی بود که نه پیغمبر نه علی نه فاطمه، سه روز بود که هیچی نخورده بودن. من که پیتزای مخلوط نخورده بودم، پلو خورده بودم، هیچی، نون خالی هم نخورده بودم، نداشتم، در این سه روز نخورده بودم. وقت علم رسول الله صلی الله علیه و آله ذالک من شأنه ما، پیغمبر میدونست که اونا هم چیزی ندارن سه روز بخورن، گفت حالا برو یه چیزی میشه. فعمدت فاطمه تو الى جلد کبش مدبوغ بالقرز، حضرت یه چرمی پوستی تو خونه بود که دباغی شده بود، با برگ درخت سلم دباغی شده بود. کان ینام علیه الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین شبا روی اون میخوابیدن. فقالت، حضرت فرمود خذ ایها الطارق، ای کسی که از راه زیاد دور آمدی، بگیر این پوست رو. فاسال الله ان یرتاح لك ما هو خیر من، امیدوارم خداوند متعال برات وسایل فراهم کنه به بهتر از این برسی، من اینو دارم. قال العربی، این عرب گفت یا بنت محمد شکوت الیک الجو فناولتینی جلد کبشن، من به شما میگم گرسنمه، شما به من یه پوست میدید، پوست یک قوچی رو میدید که باید زیر بندازم. ما انا صانع به ما اما اجد من السقب، با این گرسنگی من با این چیکار کنم؟ قال، فقیره میگه، فعمدت لما سمعت هذا من قوله الى عقد كان في عنقها احدته لها فاطمه بنت عمها حمزه ابن عبد المطلب، یک گردنبندی به گردن حضرت زهرا بود که دختر عموش دختر حضرت حمزه بن عبدالمطلب بهش هدیه کرده بود. فقطعته من عنقها، از گردنش در آورد و نبذته الی الاعرابی، پرت کرد. چرا پرت کرد؟ برای اینکه اعرابی اون پشت در وایستاده بود، این و نمیخواست ببینه. یکی هم این که معمولا ائمه وقتی صدقه میدادن سعی میکردن چشم تو چشم نشن که طرف خجالت بده. همین آقای ما که در ایرانه، حضرت رضا، بارها اتفاق افتاد وقتی یه فقیری آمد، رفتن تو اندرون، بعد از بالای در، از میتونستن بیان تو، به فقیر گفتن دست تو بیار، از بالای در کیسه طلا و اشرفی رو دادن، بعد گفتن نیس برو، بعد اومدن نشستن اصحاب پرسیدن که یبن رسول الله، شما این همه به این کمک کردید، چرا اینجوری؟ فرمودن نخواستم چشمش به چشم من بیفته، خجالت بکشه. تقریبا نزدیک اخلاق منه وقتی برای یه نفر یه دونه کتاب هدیه میکنم، میدونی من چی کار برات کردم؟ کتاب بهت دادم، اگه کتاب ندادم کجا بودی تو؟ خیلی نزدیک به اخلاق حضرت رضا علیه السلام و ائمه. حضرت زهرا علیها السلام فقطعت ها من عنقها و نبذت ها الى الاعرابی،
ترد کردم انداختم به سوی او، فقالت خذه و بعه، اینو بگیر و بفروش، فعسى الله ان يعوضك به ما هو خير منها، ان شاء الله بفروشی خیلی بهتر از اون گیرت بیاد، همه مشکلاتت درست بشه. فاخذ الاعرابي العقد، گردنبندو گرفت و انطلق الى مسجد رسول الله و النبي جالس في اصحابه، اومد مسجد، پیغمبر هنوز با اصحاب نشسته بودن بعد از نماز عصر. فقال یا رسول الله اعطتنی فاطمه هذا العقد، فاطمه به من این گردنبند رو داد. فقالت بعه فعسى الله ان يصنع لك، فاطمه به من فرمودن که اینو بفروش، شاید خدا، ان شاء الله امید است که خدا برات یه دری رو باز کنه. قال، حضرت جابر بن عبدالله انصاری میگه، قال فبکى النبي صلى الله عليه واله، پیغمبر اشکشون جاری شد و قال و کیف لا یصنع الله لك، چطور خدا به تو عوض خیر نمیدهد؟ اعتدکه فاطمه بنت محمد سیدت و بناء آدم، در حالتی که این گردنبند را به تو فاطمه داده که دختر محمد صلی الله علیه و آله بانوی دختران آدم است و بزرگترین شخصیت، اینو گفت. فقام عمار بن یاسر رحمت الله علیه فقال، ظاهرا این وقتی که نقل میکنم عرض کنم که حالا یا امام صادق رحمت الله علیه رو اضافه کردن یا خود جابر بن عبدالله انصاری رحمت الله علیه رو اضافه کردن، میگی عمار بن یاسر پاشد، فقال یا رسول الله اتأذن لی بشراء هذا العقد، به من اجازه میدیم ببرم این گردن بند برای این فقیر عرب بادیه نشین بفروشم؟ قال اشتره یا عمار، بله برو بفروش. فلو اشترک فیه الثقلان ما عذبهم الله بالنار، اگر تمام جن و انس در فروش این و در خرج این شریک بشن، خدا عذاب رو از اونها برمی‌داره. تمام اینا برای چیه؟ برای یک کار برای خداست. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع تقلید که یه روز ایشون نهار داد اینجا، من خدمتشون بودم، داشتم یه مسئله، استاد من بودن، یه مسئله ازشون میپرسیدم در قم، گفتم که اینجوری مسائل مالی اینا، گفت آقا پول دادن خیلی کار سختیه، اونایی که دارن کار سختیه، تا چه برسه به اونایی که ندارن، کم دارن و دارن ایثار میکنن. فرمود فلو اشترک فیه الثقلان ما عذبهم الله بالنار. فقال عمار به کم العقد یا اعرابی، اعرابی خودم ازت میخرم، کم میفروشی اینو؟ قال به شبعت من الخبز والله، به یه غذایی که سیر بشم، معلومه که گردن بندی نبوده، فکر نکنی که مثلا این عرض کنم که نه طلا بوده نه نقره بوده نه نمیدونم یاقوت بوده نه عقیق یمنی اصل که نبوده، نمیدونم یاقوت نبوده، این سنگ های گرون قیمت اینا که نبوده. گفتش که من اینو میفروشم به یک غذا از نون و گوشت و بردت یمانیت استربها عورتی و اصلی فیها لربی. خیلی جالب گفته، اینو میفروشم به اینکه یه شکم به من غذا بدی، نون و گوشت و یک لباسی خطار یمانی معروف بود اون وقت، البته چیز گرون نبوده، که بتونم خودمو بپوشونم و در اون لباس نماز بخونم، و دینار یبلغنی الی اهلی، یه مقدار پولی هم که منو به اهلم برسونه، بتونم با این سفرمو تمام کنم و برم برسونم. و کان عمار قد با سهمه الذی نفله رسول الله من خیبر ولم یبق منه شیئا، عمار کسی بوده که سهمی را که پیغمبر از انفال خودش از جنگ خیبر به او بخشیده بود فروخته بود، هیچی نمونده بود، هیچی. فقال لك 20 دینارا و معطا درهم هجریه، گفت این گردنبند رو به 20 دینار طلا و 200 درهم نقره و یک برده یمانیه میفروشم، و راحلتی تبلغ که اهلک، اسبی استری درازگوشی که دارم اونم بهت میدم که تو رو برسونه به سوی خانوادت، و شبعک من خبز البر والله، نون و گوشتم بهت میدم. فقال الاعرابی، خیلی بود، چون گفت اینو چند میفروشی؟ اون گفتش که به اندازه‌ای که شکمم سیر بشه از یه غذا و یه لباسی بپوشم و یه مختصری که منو برسونه، کرایه بدم تا مثلا منزلم تا قبیلم برسم. عمار گفت 20 دینار 200 درهم یه لباس و مرکبشم داد و غذا هم بهش داد. فقال الاعرابی ما اسخاک بالمال ایها الرجل، چقدر گذشت داری، چقدر سخی هستی، چقدر بخشنده هستی. و انطلق بهی عمار فرفاه و مازم الله برد و همین اینهایی که گفته بود بهش داد. اللهم عرفنی حجتک.